استخاره میاد اینجوریه، همین شکلیه. منتها اون ظهور نیست اصلا، اون بحث ملازمه است. بحث اون دوتا آیه یعنی روایت هم نبود ما باید این کار رو میکردیم، خودمون باید میکردیم. یعنی باید در نظر گرفتنید با تفسیر قرآن به قرآن به این میرسیدیم که آقا مثلا حد اقل چیز دو ساله، حد شیر داده حد اقلیش دو ساله. خب یعنی هم نو و فسال و سال و شهر ها با وان واردات یورزن حالا دارن کامل حالا این کامل این
انصافا شما ملازمه
رو آره قائلی، ملازمه رو قائلی
مجد که قائل میتونه
امیر نه چون امیر من گفته چون ملازمه قطعیه است، حجیتش از قطع ملازمه عقلیه است، اون ظواهر نیست. امیر المومنین هم نمیگفت ما این کارو میکردیم، اصلا تو تفسیر قرآن به قرآن همین کارو میکنیم. در تفسیر قرآن به قرآن ما دو تا خطاب رو در مورد یه موضوع میاریم پلو هم
جهت تفسیر قرآن رو هنوز برای من اثبات نشده. من
حالا اون جای
تفسیر
دیگه
قرآن خوندم این اصلا رد میکنه یه جا مورد فقط کفه این که
نه اون این نیست آقا، اینا لوازم هم لوازم خدمت شد. تفسیر قرآن به قرآن دو تا آیه چند تا راجع به یه موضوع میاریم میذاریم پلو هم، بعد لوازم اینها رو استخراج میکنه، این لوازم حجت هم. اون کاری هم که تو اونجا در امیر المؤمنین میکنه تفسیر قرآن به قرآن، این لوازم دو تا آیه رو در کنار هم داره استخراج میکنه.
اشکال نداره
حجیتش از ولی حجت
باشه امیر المؤمنین کارو، من میگم من این لوازم به یه نفر عرضه کنید ببینید واقعا یه آدم منصفی نه متوجه
عزیزم ظهور نیست بعد مقاله متوجه بشه.
من میگم لوازم رو که هیچ ظهورش هم متوجه نمیشه،
مگه باید متوجه بشه آقا مطلب از ریشه خرابه. حجیت لوازم به این نیست که دیگه عادی بفهمه، در لوازم حجیتشون به فهم عادی نیست اصلا. اون فهم عادی هم حالا معنا میکنم که واسه ظواهره، لوازم اصلا بحث فهم متعارف نیست توش. حجیت لوازم به قطع یا اطمینان برمیگرده یا به تکذیب یا خدمت شما شاید حالا مفصل طولانی میشه خواستید روش شناسی تفسیر مال آیه رجعی بعد میگن راحت حرف نزن. مثلا تفسیر قرآن برای من ساده نشده، شما راجع تفسیر قرآن چی خوندی که من محکم حرف میزنی؟ شما ادله طرفین رو باید بخونید، دو طرف رو ببینید، نقدش رو ببینید بعد نظر
بدید. اون چیزی که برام یعنی اینو نمیفهمم نمیتونم تصدیقش کنم، به زور بگم آقا همین هست.
نه من نمیگم بگویید هست، نگو نیست.
من میگم نه رد نکردم که میگم من متوجه نشدم، برام اثبات نشده.
شما قرار نداد اثبات بشه. ما حالا بحث اون تصدیق قرآن نیست. ولی کتابا شما مطالعه کنید، ادله دو طرف رو بخونید، بعد اگر تناقضیون بیادشون بحث کنید. علایال اون دو تا آیه روایت امرونم نبود. حجت بود، موارد مشابهش رو بارها این کار رو میکنیم. بحث ملازمات عرفیه است، اونو بحث ظواهر نیست. الان بحث رو ظواهر مثلا با اون آیه نمیشه رو ظواهر استدلال کرد.
باشه نمیشه رو ظواهر استدلال کرد. من میگم همون
بعد ملازمه
ملازمه رو متوجه نمیشیم
و متوجه نمیشیم متوجه بشیم.
خب اینجا ظهور هم من متوجه نمیشم اگر امام
اینم لازم نیست شما متوجه بشید. شما خود ظهور اونیه که اگر امام نمیگه ما نمیفهمیدیم، یعنی معلوم نمیفهم و ظهور نیست. بابا ظواهر خفیه اتفاقا همینن. ظواهر خفیه چرا میگیم خفیه؟ چرا میگیم یه ظهوری 99% ظهوری 60%؟ به خاطر اینکه اون انسان‌هایی که میتونن این کلام رو از این مطلب رو از این متن استخراج کنن متفاوتن. هرچی که این بیشتر بتونن برداشت کنن این ظهور قوی‌تره، هرچی کمتر بتونن برداشت کنن این ظهور ضعیف‌تره. ظهور معیارش فهم همه نیست، حتی فهم اغلب هم نیست. ظن نوعی این نیست که نوع مردم بفهمند. اینو من قبلا گفتم، ظن نوعی این است که شما کسی که اصلا ظهور تازه ظهوری که ظهور نبود این آیه از روایت اون ظهور مثلا ملازماته، اما حالا اینه که ظواهرن. ظواهر اینه که لو تفتن اینا کل جایی که میگیم ظن نوعی لو تفتن بهی لاقر بهی، نه اونی که لم یتفتن فلم یابه.
ما هم همین رو نگفتیم، ما خلاف اینو نگفتیم.
خب دیگه الان که تفتن به این مقدمات اقر یا لم یابه بعد تفتن
باش کی شما رو متفتن میکنه؟ امام. یعنی اگر امام نباشه شما به چه طریق متفتن این مطلب میشید که این ظهور برای شما
مشخص نشه؟ نشد عزیزم این، نه این که ببین من الان ماجرای دازر رو میارم جلو، از دازر حرمت تنباکو نتیجه میگیرم. خب این ظهوره، این استدلال به ظهوره. متأ ظهور چجوری ظهوره؟ شما وقتی که اون مقدمات دیگری که در شریعت هست میذاری کنارش با تفتن به اون مقدمات دیگر به این میرسی، این میشه ظهور. ظهور معیارش فهم بالفعل نوع عامه نیست، ظهور معیارش لو تفتن بهی لاقر بهیه. یعنی اون مقدمات رو متفتن بکنیم بعد لاقر. واسه همینه که قبلا چندین بار گفتم شما برای ظهور نمیتونی بری تو گذر خان، چون گذر خان متفتن به این مقدمات نیست. صد دفعه هم آیه رو بخونید نمیگیره. با که اونی هم که میگیم که شما به خودت مراجعه کن به دقت عرفی، به همین خاطر که چون شما مقدمات رو میدانی، یعنی فرض اینه که میدانی، حالا با دونستن این مقدمات، اون این مقدمات از کجا به دست میاری؟ خب یه وقت از قرآن، یه وقت از سنت، یه وقت از اجماع، یه وقت از عقل، یه وقت خود امام مقدمات رو گفته، خب بله، یه وقت از اجماع به دست آوردم، یه وقت از قرآن به دست آوردم، یه وقت از عقل، از هر چی. ما میریم اون مقدماتی که اون مخاطب امام، مخاطبی که امام داره باهاش صحبت میکنه، علل قاعده باید متفتن به اونها میبوده، اینا رو در نظر میگیریم. بعد با توجه به این مقدمات اون رو میایم معنا میکنیم. اینجا اگر ظن نوعی حاصل شد میشه ظهور، حاصل نشد دیگه ظهور نیست. پس معیار ظهور این نیست که هر کسی این متن را باز کرد این را بفهمد. نه آقا جان، لذاست که شما برای ظهورگیری نباید مراجعه کنید به عرف مردم کوچه و میدان امروز. چرا؟ چون متفتن به اون مقدمات نیستن. باید تفتن به اون مقدمات بیاد با فرض تفتن. حالا رجوع میکنی به خودت، کسی که متفتن به این مقدمات هست، کسی که متفتن به این مقدمات هست، حالا با دقت عرفی به این میرسد یا نمیرسد؟ اینجا دقت عرفی در بسن. و لذا همون اولم گفتم اگر راوی این روایت عبدالعلا نبود یا عامی بود، ما به این نمیگفتیم ظهور. فوقش این بود که اصلا ما نمیفهمیدیم این چی میگه، تطبیقش تعبدی بود. اما چون راوی عبدالعلاست و عبدالعلا فقیه هست و این مطالب مثل مثلا المیسور لا اسقاط بالمعسور یا همین بحث اونی که موجب سقوط اون هست میشه، از چیزهایی که اون فقها هم تو که از نوشته های همون زمانشون برمیاد اینها رو میدانستن و از بحثایی که با هم میشه، این مقدمات متنیه رو زمینه میکنیم. حالا نگاه میکنیم با ظن و عرفی این به دست میاد، به دست میاد، به دست آمد حجیت ظواهر میگیرش، به دست نیامد حجیت ظواهر نمیگیرتش. لذا معیار در ظهور شیخ خدا این نیست.
من همینو نگفتم، مثلا اینو نگفتم، من تمام کلاماتی که شما فرمودید تایید میکنم، فقط میگم اگر حضرت منو متفتن این مطلب نکنه.
شما اگه فقیه باشی باید بتونی در بیاری، اگه نیستی ضعف از فقاهتته.
خب این عبدالعلام ضعف از فقاهتش مثل زراره، فقاهتش ضعیف بوده دیگه، چون امام بهش گفته چرا نفهمیدی؟
خب خطا کرده دیگه، خطا کرد، نمیتونه در مورد خطا کرد.
نگیم ما بیمن نگیم بگیم که زهره این ظهور رو نمیگرفته چون میدونسته که آیات به تنهایی بدون کلام امام برای ظهور نداره. از امام سوال کرده، حضرت بهش گفته
ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی چی؟
هرچی که نص نباشه،
اصلا و ابدایی نیست. تعویل هم داریم خدمت شما، هر ساعت چیزهای دیگه هم داریم. که ظهور یعنی هرچی که نص نباشه، ظهور اون چیزیست. چی؟
بله احتمال.
خب بعد
به حد
نصف تعویل هم احتمال خلاف هست،
یکیش ارجح باشه
که یکی زن نوعی بشه،
زن نوعی
اون طرف خلاف زن، این ظهور. پس شما باید اون مقدماتی که توی اون فضا، توی اون زمان و مکان متویه هست، اینا رو به دست بیاری، با این مقدمات حالا وارد این متن بشی. اگر با این مقدمات زن نوعی به دست بیاد، این ظهور. اگر با این مقدمات زن نوعی به دست نیاد، ظهور نیست. نص هم همینه، اگر شما مقدمات متویه رو اضافه کردی وارد شدی، احتمال خلاف صفر بود، نص. احتمال خلاف صفر نبود، نص نیست. معناش این نیست که اگه مثلا من الان برم به هر کسی بدم این رو باید حتما همین رو فرصه بشن، نص نوعیه به این مفهوم. به همین خاطر توی ظواهر و نصوص قصه. حالا این نکته داشتم میگفتم همین بود، پرت شدیم. راوی چون عبدالعلاست این میشه استظهار. اگر راوی عامی بود ما نمیتونستیم به این بگیم استظهار، چون مقدمات متویه برای یک عامی و مقدمات متویه برای یک فقیه متفاوته. و این روایات، این روایت، اون روایت قبلی مال حسن بن جمع، اینا میان نشون میدن که این تیپ ظهورها، یعنی ظهورهایی که پشتش مقدمات متویه است، که حتی همون زمان هم انسانهای معمولی مقدمات را نمیدانستن، عوام نمیدانستن، اینا حجته. و این بهترین دلیل بر ماست، چون روایاتی که ظهورهایی رو میگن که عوام هم میفهمن این مقدمات متویه چندانی ندارن، اینا فقط حجت یه بخشی از ظواهر رو اثبات میکنن و ما بیش از اون میخواییم. ما ظواهری که میخواییم فراتر از اونه. لذا برای رد اخباری اون روایات خوبن، ولی برای اثبات مدعای ما اخصن به خلاف روایت حسن بن جمع یا این روایت عبدالعلا، اینا میان اون زورهایی که با واسطه هستن با مقدمات مطفی هستن رو برای ما ثابت میکنن و ما بیش از این نمیخواییم. یعنی بهترین چیزی که ما میخواییم، ولی این حجت شد اون ظهوری که برای انسان متعامی هم حاصل میشده، مقدمات مطفیش مثلا فقط عربی فصیح بوده یا مقدمات مطفیش مثلا فقط چه میدونم قرینه حالیه بوده که در اون زمان بدیهی بوده، اونا دیگه به طریق اولا ثابت میشه. لذا این روایت اون روایت قبلی حسن بن جمع بهترین است. توی دلیل چهارم که شروع میکنه به استشهاد به روایات، اونایی که اتفاقا ظواهری هستند که زیاد مقدمات مطویه نمیخوان، اینا برای رد اخباری خوبن ها، چون اخباری کل ظواهر کتاب رو رد کرده، ولی برای اثبات مدعای ما کافی نیستن، اخصن، چون یه بخش رسوا اون ظواهر نزدیک به نص حجت میشن، ظواهری که از نص فاصلهشون بیشتر میشه نمیشن. اما اینایی که ظواهری که فاصله بیشتری از نص دارن رو اثبات میکنه، اینا بیشتر به درد ما میخوره، مثل اون روایت حسن بن جمع یا این روایت عبدالعلا. بریم روایت بعدی. نوبت کی بود؟
برای زن نوعی که گفتید، بله از مثلا کوچه بازار نریم بپرسیم، ولی این سوال هست که چرا من خودم باید متفتن بشم به زن بقیه؟ خب یه پرسشنامه بین فقها پخشه مثلا میگم آقا شما
فایده نداره. چرا؟ بعد مگه یه دفعه کل فقها در جوتر زنده بشن که جا جمعشون بودیم؟ و الا شما عملا تو کل عمر فقاهتت همیشه به دنبال این هستی که اون اطلاعاتی که در اون زمان بوده، حالا این اطلاعات تاریخی هست، جغرافیایی هست، رجالی هست، اصولی هست، کلامی هست، که اون مخاطبین امام اینها رو استفاده میکنن، اینها رو هی به دست بیاری و این تا آخر رو هم ادامه داره، یعنی حد یقف نداره که بگه آم من میرسم. به همین جهت شما همواره، حتی این احتمال هم هست، وقتی یه نفر دیگه این ظهور رو انکار بکنه بگی خب این متفتنه و اون مقدمه نبوده، باید کسان رو پیدا کنی که اون مقدمانی که تو پیدا کردی میدانن یا بیش از تو میدانن. توجه این عکس مطلب هم هست، یعنی دیگری شما ممکنه استثاری بکنی، من بگم آقا این مقدمه مطوی شما که مقدمه مطوی که آوردی که بعضی به زن نوعی رسیدی مورد قبول من نیست. مثلا ساده بزنم معلوم بشه، مثلا شما عربی داری معنا میکنی، بعد میگین الف لام استقراق، من برمیگردم میگم مثلا الف لام استقراق تو عربی فصیح نداشتیم، نام زائدن. ولی این اختلاف در فهم عربی فصیح تو استظهار، اظهار شما و من اثر میذاره، استظهار متفاوت میکنه. هر دو تامون داریم ادعای زن نوعی میکنیم، هر دو تامون از نظر اصولی داریم درست عمل میکنیم، ولی اون اختلافه که عربی اون مقدمه فهم زن، اونی که عربی فصیح ماشاءالله که چجوری بوده باعث این اختلاف شد و مناشه استظهار اینجوری باعث اختلاف میشن. این نمیشه شما باید پرسنامی پخش کنی، مگه باید بری یه مجموعی رو پیدا بکنی که از نظر مبانی به شما نزدیکن و مهارت اونها رو هم در تطبیق قبول داری، اون خوبه و اونو قبول داری و اعراض اینجوری باعث میشه، ولی تو یه زمان نیستن. یعنی شما اینطوری نیست که مثلا 40 تا فقیه پیدا کنی که در زمان شما نگرششون به اون مبانی استظهار دقیقا مثل شما باشه، ولی در طول تاریخ هستن و این کارم میکنیم. یعنی ما وقتی که هم یعنی خود شیخ هم داره بعدم دارن، وقتی ما به یه چیزی میرسیم، به یه استظهار میرسیم، میبینیم آقا اون مبانی که من داشتم، مقدماتی که من داشتم قبل از من هم داشتن افرادی و هیچ کدوم اونها از بین هیچ توجه داشتن و در من چیزی استظهاری نکردم، کشف میکنیم پس این ظهور زنده نوعی نبوده است. منظور اینه، به همین خاطره که مرحوم آقای تبریزی زیاد میگه که شما وقتی میخواید ظهورگیری کنید، راهی که واسهتون میمونه همینه که باید رجوع کنید به خودتون، منتها از ناحیه چی؟ ظن نوعی و دقت عرفیتون. چرا به خودتون؟ چون اون مقدمات مطویه دخیل در اون رو شما رفتی تأثیر کردی دست آوردی، اون دیگری که نکرده. تو زوار الفاظ میگم که اینا یه بخشش ادبیاته، یه بخشش فقهه، یه بخش مثلا ما عبدالعلا، خب ما چون رجال خوندیم میدونیم عبدالعلا فقیهه، یه کسی که رجال نخونده که نمیدونه. خب حالا این دانش رجالی تأثیر میذاره توی کیفیت استظهار ما و همینطور مبادی دیگه ادبیاتش و و و و و اینه مسئله، این مهمه. بنابراین این نیست که ظهور، این نیست که ما ببینیم به قول آقای بروجردی اون روایته داره در نماز جماعت طرف وارد شد، گفتم بتونید اون؟
نه.
وارد شد بعد همون زمان تکبیر بود، میگه که وارد مسجد شدم رفت اقتدا کردم. بعد سوال میشه خب مگه اتصال شرط نیست؟ این چطوری وارد مسجد شده اقتدا کرده؟ یه عده گفتن این تقیهی بوده، یه عده اومدن گفتن این حتما رکعت آخر بوده از باب اضطرار بوده، هیچ کدوم از تو مد در نمیاد. بعد آقای بروجردی میگه که یه تحقیر میکنه، میگه این راوی مال فلان منطقه بوده، اون منطقه مسجدهاشون درب مسجد رو از سمت چیز میساختن، از سمت قبله میساختن، یعنی وارد میشده صفحه اول بوده، فقط چون احتمالا پشت به رو به امام جماعت وارشن کراهت داره، حالا یه خودش این برتر در میذاشت، بعد این وارشن خود صفحه اول بوده اقتدا میکرد. حالا ببینید این ظهوره، این ظهوره، اما ظهوری است که کی رو استخراج میکنه؟ اونه که تفتن به این مقدمه جغرافیایی داشته باشه. حالا شما بگو آقا من 100 سال خودم بودم و خودم اینو برداشت نمیکنم، خود نمیکنه که نمیگه، این به ظهور این ضربه نمیزنه. یه وقت شما میگی من این مقدمه مطویه رو قبول ندارم، قبول ندارم مسجدای اونجا اینجوری بوده، خب این حرف دیگه است. یه وقت قبول، خب یه وقت اینه، یه وقت میگی من اصلا به این توجه داشتم، خب نداشته باشی، این ظهور رو ضربه میزنه، چون ظهور اون نیست که بالفعل همگان بفهمن، ظهور که لو تفتن بهی بگید و اگر و ایناست که کار اجتهاد رو سخت میکنه. اجتهاد و الا اگر اینها نبود و هرچی هم از اصل معصوم دورتر بشیم بر همین اساس کار سخت‌تر میشه. باز تو اینا آدم میفهمه کی
درست.
خب یعنی اونی که نوآوری میخونه، خب بقیه که میخونن، الان من افهم بروشنی رو خوندم دارم به شما میگم، هنر نی، اونی که میگرده اینا رو پیدا میکنه و بعد تأثیر گذاری میکنه، اینجا معلوم میشه کی افقهه، کی اعلمه. به ازا انتم افقه الناس ازا عرفتم معانی کلام اینا، این کلمته لتنصرف و الا وجود، وقتی شما افقهید که بتونید مقصود ما را بفهمید، چرا که یک کلمه منصرف میشه به وجوه مختلفی، به دست آوردن که این وجه مقصود بوده یا نه منوط به اینه که ما اون مقدمات مطویه موجود در اون زمان و مکان را با فصل بریم و به دست بیاوریم و بفهمیم، که خب همه این درس هم که بخونیم بخشش مرد بینه.
چرا امام نفس همیشه سوال نکرده؟
این هم یه بحثیست، البته به قول امام اثر عملی نداره، چون برای ماییم و این متون، ولی حدث هایی میتونیم بزنیم. یکی از حدث هایی که میزنیم که حالا جا خودش شما باید صحبت کنیم، ائمه هدفشون این بوده که عالم پروری کنند، یکیش این بوده، یعنی خیلی وقتا به حسن ابن جم رو خب یه کلمه خود امام میتونست به حسن ابن جم بگی آقا حکم ازدواج موقت اینه دیگه، به حسن ابن جم تو بگو چی میشه، بگو به چه دلیل میگی، بگو حالا این آیه چی میشه، بعد اون گفت نهست شده این باید پذیرفت. خود این میخواد یعنی ملا پروری بکنه، میخواد تو اعصابش روش بده، یا توی قضیه زراره یا عباد یا همین عبدالعلا یا امثال اون، ما زیادی جوره تو نهست این اتفاق نمیفته، حتی یکی از وجوهش
نمیشه که همه چیز رو که نمیشه،
نه بعد مثل اینجور جا منظورشه، یعنی اینجور روایات که الان هی یه جوری انگار بالا پایین میکنه ایها، خب یه کلم از هم میگفت همون جا قطعی سوال کرد فوق از افرو فجوهل علا اسفهی مراره، امام میگفت امسح علی، تمام میشد یا نه؟ این دیگه چی بود که این دفعه اومد گفت انه هازان من کتاب الله، بعد ما جوهل علا نمید هرج، بعد اومد گفت امسح، از هم میگفت امسح علی، اونم میفهمید این جمله ها رو قبلش میاره، میخواد عبدالله را متفتن کنه به این ارتباطات، طبیعتا میخواد تقویتش کنه دیگه،
خود اهل بیت رو متفتن میکنه دیگه، به بعد
بیاره بله، این وقتی بحث ظواهر نداره، متفتن میکنه به اون مقدمه مطویه ای که اگر او هم نمیگفت تو باید میدانستی. اینه مثلا
این از کجا اینو
به خاطر اینکه این مقدمه وسطی اینجا میگه المعصول الله اسلام المعصول نیست، المعصول الله اسلام المعصول حریز ابن عبدالله سیستانی بهش استناد میکنه، کتاب حریز قبل از عبدالعلاست، پس میدونم از امام، ببین از امام درست گرفته، ولی مثلا عبدالعلایی که بعد از حریز میاد، یعنی امام قبلی این قاعده رو تبیین کرده، پس عبدالعلا باید بداند وقتی که میاد میپرسه امام بعدی و عبدالعلایی که از اصحاب امام باقر هم هست بعد از حریز هم هست شماتت میکنه که چرا نمیدانی، یعنی اینو ما قبلا گفتیم تو باید بدانی و با اون به دست بیار. یعنی چی میگم؟ یعنی باز اون خود خصوصیت راویست دار که از اینا زیاد داریم این تیپی یا مثلا اون قضیه صحیح حماد وقتی هم تو اطلاق مقامی چند اسمش گفتن حماد خب نماز اشتباه میخوند دیگه بیشتر که نبود، چرا امام بهش گفت که زشت است برای کسی مثل تو که هنوز نماز بلد نیست بخونه؟ چون قبلش صحبت رساله حریزه، یعنی زمانیست که حریز قبلا کتاب الصلات نوشته روایات مال اطلاق الصلات رو آورده. یعنی که اون دفعه اول وقتی زرار اومد از امام سوال کرد که من وضو چجوری بگیرم، از وضو چگونه باید گرفت، یا گفت وضو اینجوری میگیم تمام بسیار تمام، امام نگفت که زرار زشت برده که وضو بلد نیستی، اما اینجا میگه. این به خاطر اینه که این از زمانی یه سری مقدمات گفته شده طبیعتا باستابشون میخواد، اونجا که گفته نشده دفعه اول شمالت نیست. همین قضیه صلات رو حریز هم داره، اما به حریز نمیگه زشت برده که بلد نیستی، اما به حماد میگه، چون حماد قصهش بعد از چه؟ حریزه و همسان. حالا عبدالعلا مکاتش همینه، عبدالعلا واسطه اینجا باید استفاده میکرده به احتمال زیاد همون المحصول باعث خطب المحصول بوده، این چیزی بوده که قبل از عبدالعلا هم گفته شده بوده، عامه هم داشتن، خاصه هم داشتن، سوال داشتن. خب بریم روایت بعدی، نوبت کی بود؟
من بودم.
بگو روایت بعدی چیه ماجراش؟
روایت بعدی مطلبش اینه که کسی اگر جاهل باشه بین حکم تمام خون نماز و در مسافرت یا قرض، اینجا روایاتی داریم که میگن که اگر این فرمایند که اگر طرف آیه قرض رو خونده و تمام خون نماز رو، اینجا باید اعاده کنه نمازشو. اما توی روایت دیگه داریم اگر
خب حالا فعلا این روایت چجوری به این روایت استدلال میکنه در حجیت زواهر؟
بله میفهمند که شیخ میفهمند که اگر اگر ظواهر قرآن حجت نبود، پس فرض بین اعاده و عدم اعاده،
نه بین خوندن قرآن علیه آیت القصد و نخوندنش نبود، چون این که نص که نیست. اگر این ظواهر حجت نبودن را میخون یا نمیخون چه فرقی میکرد؟ خب بین روایت اخباری رو استدلال کردم، من نیدم به عبدالعلا تعالی اخبار استدلال کردم، کسی دیده بگه بر رد ظواهر، ولی همین مضمون این روایت الانی رو اخباری هم استدلال کردن. اخباری چیزی استدلال کردن بر رد و جد زواهر.
اخباری میفهمه که این و فسرت لهو بعضی از روایت و فسرت لهو داره، وقتی و فسرت لهو که میگه پس معلوم میشه که از روزه شما خود ما به طریق معمولی نمیتونیم از زواهر قرآن استفاده کنیم، باید برامون تفسیر بشه.
ولی و فسرت له لغ بود، پس اینجا این نیست که آیه ظهور دارد میگه چرا ظهور داشتی، اینجا تفسیر خود امامه. اگر تفسیر شده بود که امام تفسیر کرد و قبول کنید که ما اخبارم قبول داریم، ما هم تفسیر امام رو قبول داریم، بحث داره ظهور آیه است. خب اینم از روایت چه بخود دوتا روایت رو
از طرفت مولا از طرف رسول الله مثل المضبوط فلمستدرک عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام انه قال من صلى اربعا في السفر اعاد الا ان يكون لم يقرأ الآیت عليك ولم يعلمها فلا اعادت عليك، یعنی بالآیه آیت القرآن. این اولی بود که
یعنی تفسیر تو خود مقدادیس نیست، تفسیر خود صاحب مستدرک
که این فقط قرأت علیه. از طایفه الثانی مثل ما رباه و زراره و محمد ابن مسلم قال قلنا لابی جعفر علیه السلام رجل صلا فی السفر اربعن ایعید املا قال انکان قرأت علیه آیت و تفسیر و فسرت له فسلا.
این فسرت داره اون اولی نداشت، این داره
خب این روایت یه چیزی یعنی از یک مفهومی استفاده کرده توی روایت اول شیخ که بعدش اینجا آورده، یعنی اون میزان اختلاف رو دقیقاً ذکر نکرده. اینجا تو روایت اول گفتن که مثلا علامه سفر اعاده، کلا همیشه باید اعاده بکنه مگر اینکه آیه براش قرائت شده باشه، و خب اینکه آیه قرائت شده باشه اهم از این که این داره میگه اصلا اگر قرائت نشده باشه خلاف اینه، یعنی ممکنه قرائت بشود و تفسیر نشود و قرائت نشود که دیگه به طریق
قرائت بشود حالا یا تفسیر بشود یا نشود. خب
پس توی طالبه ثانیه صرفا دارن اونیو میگن که
تفسیرم بشود.
بله تفسیرم بشود. اینجا این چیزی که میمونه، یعنی اون چیزی که شک درش میشه، اون قرائتیه که تفسیر به همراهش نیست.
نیست که آیا روایت اول میگیرش روایت دوم نمیگیرش.
بله
بعد الان اشکال کجاست؟ درست خیلی درست
یا نگاه
میکنم خود تایی شده اشکالش یادش بیاد. شیخ چی میگه اینجا؟
به
اخبارین دیگه حرف خودش که همون اولی بود. اخبارین آوردن روایتی که وفات سرعت له داشتن رو برای رد حجر زباره. به اینا چه جواب میده؟
جناب شیخ میتوند که برزن هم که این قید اضافه شده باشد به این معنا نیست که خلاصش
اینه. نمیگه قید اضافه شده باشه.
الان خدمتتون رسیده باشه. به این معناست که هر آیه‌ای نسبت به بعضی از مدالیل ممکنه ظاهر باشه، نسبت به بعضی از مدالیل نص باشه، نسبت به برخی از مدالیل مجمل باشه. این قید فسر له برای اون بخشی از آیه اومده.
یا حداقل احتمال داره.
احتمالش وجود داره که برای بخشی اومده باشه که این ظاهر ظهور در مطلب مورد نظر ما نداره. آیه مورد نظر فقط ظهور در این مطلب داره که
و اون قرآن مال بخش دیگر باشه.
برای بخش دیگر
یعنی باشه. در صورتی استدلال شما اخباری به این روایت تمام میشه در رد و جزم که اون چیزی که قرار تفسیر بشه همون ظهور آیه باشد. اگر اون ظهور آیه نیاز به تفسیر داشته باشد پس معلوم میشه ظاهر آیه حجت نیست، تفسیر میخواد. ولی از کجا اون متعلق تفسیر همون ظاهر آیه باشد؟ چون این آیه چندین مدلول داره، یه مدلولش ظهوره یه مدلولش ظاهر نیست. یا میگن که تفسیر بخوره به اونی که ظاهر نیست و قرآن بخوره به اونی که ظاهر هست. پس صرف و فسرت له حجت ظواهر رو نفی میکنه. کدوم مدلول ظاهره کدوم مدلول ظاهر نیست؟
این اشکال وجود داره که
حالا ولی اصل بگیم تو اشکال
مدلولی که ظاهره اینه که جواز این وجود دارد که شما نماز قصر بخوانید.
اصل نماز قصر
نماز قصر درسته. اون آیه که خلاف ظاهره اینه که قصر واجبه.
نه آیه خلاف مدلولی که خلاف ظاهره اینه که قصر
واجبه.
واجبه
و این فسرت له اون بخش
واجبه یا حالا ممکنه ممكن. همین که این ممکن شد استدلال اخباری خراب میشه. یه اشکالی هم مثل شیخ گفتیم یاد هست آن یه معین شیخ داریم بگیم تموم شه شیخ معین هم
خیلی از
روایت
دارن که مطلقاً و قید فسرت نیامده و لذا اگر شک در اطلاقش هم بکنیم مثالت الاطلاق جاری میکنیم و
به تعبیر آقای بروجردی اکثر روایات قید ندارن، برخی از روایات قید دارن. وقتی که اکثر مطلقاً برخی مقیدن اینجا دید تعداد قید هم میاد پایین، وقتی متوافقین هم باشن اینجا معلوم شد تنافی در کار نبوده. یعنی اینطور نیست مثلا ما یه قید داشته باشیم صد تا مطلق تقید کنیم. این که اکثر روایات قید و فسرت له ندارن برخی روایات قید و فسرت له دارن اینو معید قرار میده، برای اینکه و فسرت له واقعا مقید اون قرائت چی؟ نبوده. فسرت به چیز دیگه میخورده، قرائت به چیز دیگه. این هم از این. بعد یه شعار از فهم زرارا و محمد المسلم میاره، اونم بگو.
ولی حدیث دیگه محمد المسلم زرارا از همه در همین آیه لاجلاها سوال میکنه که میگن که توی آیه نیمده امر رو نکنه ما رو به اینکه نماز رو قطع کنه، حالا روزه اشکالی نداره.
پس این وجوب از کجا دارم بیاد؟
بله وجوب از کجا دارم بیاد که حضرت استشهاد میکنه به آیه دیگه که در حج اومده و گفته که لا جناح ان یتطوف به ما، در حالی که این طواف واجب هست.
پس این نشون میده که اونها هم در استظهار وجوب از این آیه مشکل داشته. واقعا استفاده وجوب از این آیه ظهور نبوده. اینم تایید میکنه اون برداشت. بعد به همین روایت هم تموم شه. به همین روایت دومی هم شیخ استدلال میکنه برای حجیت ظواهر.
استاد تو اینجا شیخ میگه این نه تنها معیده بلکه دلیل هم هستش. به این صورت که زراره و اون محمد بن مسلم استاد در بحث حجیت ظاهر اصلا
اینو مفروغ نگذارن، فقط توی صبحاش با امام اختلاف داشتن که میاد امام تغییر به صبحاش که دیگه بحث
و امام اون کبرا رو رد
نمیده
تغییر. بعد میماند این که خب بعضی از روات و فسرت داشت، بعضی هم نداشت شیخون، حالا غیر از اون بنای بروجردی که گفتن. خب ما قانونی که حمل مطلق بر مقید کنیم، اینجا چرا حمل مطلق بر مقید نکردیم؟
حضرت شما از من گفتیم که تو این اکثر روایات معتبره که اومده اینجا قید صحبتی از ترسی نشده،
قید و فسرت بیشتر نداره، اکثر رو بیشتر درسته.
بعد خدمت شما تو اون معلوم میشه که روایاتی که قید فسره و داره تفسیر رو ذکر کرده در بیان نکته‌ای بوده که در سایر روایات نبوده.
به عبارت اخرى قانون حمل مطلق بر مقید ماده جایست که تنافی احراز میشه، بعد احراز هم نکته بوده. اینجا متوافقین هر دو موجبن، تونست که یکی موجبه باشه یکی سالمه، پس تنافی احراز نمیشه تا مد بخواییم از باب جمع عرفی حمل مطلق بر مقید کنیم. حمل مطلق بر مقید تخصیص اینا موارد جمع عرفی هم بعد از احراز تعارضن. یه اشکالی هم اینجا به این استظهار شیخ بود، اینکه رد استظهار اخباری بود، اون چی بود؟
به همین اسلامش
شیخ به حجت زوارم با این استدلال به این مواد استدلال کرد دیگه،
نس بودن
آن نسبت به جواز ظهور نیست، مثل به اصل تشریع قصر، مثل به اصل تشریع قصر ظهور نیست که شما بخواهم به ظهور استدلال کنید، نسته. نسبت به شما به دنبال ظواهری، نسبت به اصل تشریع نسته. نسبت به وجوب هم که اصلا ظهور نداره، اینا هیچ کمشون ظاهر نیستن که شما بخواهیم بهش استدلال کنید. این هم از این بود و فهمید. خب حالا اشکالات رو راجع به این روایت بپرسید، بگو ایشون زودتر دست برن که بگو.
شما که حالا شاید این حرف این بود که تو همین روایت اولیه همین لمیغره، همین اینکه مرحوم شیخ نمیتونه حرف خودش رو اثبات کنه، لمیغره همه دیگه، یعنی مفهومی که گرفت الا ان یکون لمیغره آیت علی، این هم از اینه که تفسیر برای طرف بشه یا نه از ظهور استفاده کنه. پس شیخ هم میگیم شما هم نمیتوانی برای که بگیم که ظواهر کتاب حجت به این استدلال کنی.
یه بار دیگه اشکال توی بوده آخه
این
لم یقره هم مزیده که تفسیر
بشه یا نه فقط ظهور
قرأت، قرأت هم مزیده که تفسیر بشه یا نشه. خب
خب بعد مفهومی که شیخ از این روایت اول گرفت که بعد
نه دیگه آم اگه باشه تمام افراش رو ثابت میکنه دیگه، بگه دیگه قرأت هم به
نه مفهوم گرفت دیگه،
به این هم مفهوم نیست این قرأت، این مفهوم شرط است. این جمله‌ای که شما میگی، میگی این قرأت علی چی بود؟ حدیثش
این قرآن
الا ان یکون لم یقرأ. خب این لم یقرأ اهم است از این که قرائت با تفسیر یا قرائت بدون تفسیر. این عام یه مفهوم حدس اینجا داریم که عام، اگه ما مغیری داشتیم که بعضی اینا رو خارج میکرد، خب میگونیم بعض خارج شده بقیه مونده، وقتی نمونده باشه تمام افرادش ثابت میشه. این چه تفسیر بشود چه نشود در هر دو صورت چیه؟ حجت است. پس چه شد؟ اشکالی که ما میکردیم این نبود، ما قبول کردیم این چه تفسیر بشود چه نشود حجت است. منتها عرض کردیم این ظاهر نیست آخه، این نصه در اصل تشریع قصر، نصه. آره این نزای نیست. پس چه شد؟ مفهوم هست، مفهوم هست ره الان یا منتها مفهوم عامه، تا مقید اثبات داشته تمام افرادش هست دیگه. شما همین خواستی بگی؟
بله.
شما چه خواستی؟
من میگم این روایت اول اگر با فسرت لحن داشته باشه
کدوم؟
همین روایت که الان میخونیم
دو تا
همین روایت فسرت رو نداشته باشه،
اولی ها که ندارم
هیچی ازش متوجه نمیشیم ما. یعنی زراره اینه مثلا بخونه به شما بگه که شما
نصه دیگه، نصه باید مشروعیت قصد ثابت
میشه. حضرت گفته این آیه رو اگه براش خوندی باید اعاده کن، اگه نخوندی باید
چون نص بوده دیگه.
بعد این آیه رو من برای شما میخونم، درسته نص بوده
آه.
چی رو باید اعاده کنم؟ میگم نصه در جواز قصره، خب منم قصر نخوندم.
نه واسه اینکه عقل و دلیل مصاحب با حرمت میشه. ببین در عبادات شما برای اینکه بخوای یک عبادتی انجام بدی باید امر داشته باشی، ولی قصد قربت ممکن نیست. وقتی که نص بود در این که نماز را باید شکسته بخوانی، اینجا تمام خواندن امر میخواد. تو امر از کجا احراز کردی؟
باید و ببخشید باید نداره
چون در نه
در جواز، یعنی شعار شما
نه تأخیر که نیست عزیزم، نص در تأخیر که نیست، مشروعیت قصره،
مشروعیت
قصر این پس امر پیدا کرد. حالا تمام برای مسافر امرش کجاست؟ ببین یه امر کلی صلات داشتیم اون به تمام بود، اگه کسی میرفت شکسته میخون تشریع بود باطل بود. حالا یه امری اومد در خصوص نماز مسافر که نص است در قصر، حالا شما مشروعیت تمام رو در این فرض از کجا داری؟ امرت به تمام کجاست؟ ببین اگر ببین فرق است بین عبادت و معامله، در معاملات امر نمیخواد، پس همین که نهی نیامده بود کافیه، عبادات امر میخواد. وقتی در نماز مسافر امر به قصر داشتیم، درست شد؟ نص بود در قصر دیگه. شما فهمیدی که نماز مسافر با بقیه فرق میکنه، تو بقیه قصر نبود، اینجا قصر است. اینجا برای امر لازم نیست، امر که میگم مهم نیست، یعنی اینو این کرد، عبادیت عبادت امر میخواد. شما امر به تمام برای کسی که مسافره نداری، چون نداری نمیتونی قصر رو بس کنی.
سوال، آیا امر به قصر داری؟
حالا دیگه
امر به قصد نداریم به
شما عبادات جوازش مستلزم محبوبیت مدل التزامیش امره، با معاملات فرق داره، معاملات ذاتش تقرب نیست. بنابراین که مولای بگه این معامله جایز است، ممکن اصلا مکروه باشد، ممکنه مباح باشد، چون در ذات معامله تقرب نیست، ذات معامله فقط تلطم اون اثره، اما ذات عبادت تقربه. مشروعیت یک عبادت ملازم است، حالا یا با وجوب یا با استحباب. اگه هم یه وقت میگن عبادات مکروهه، به معنی مکروه مصطلح نیست، یعنی ثوابش کنده. وقتی که صلات قصر مشروع شد به خاطر نص، مدلول التزامش اینه که این مطلوبه، این معمول، حالا یا وجوبی یا استحباب، و چون مطلوبه شما میتونید توش قصد قربت بکنید. اما صلات تمام مطلوبیش از کجاست؟ برای مسافر. شما نمیتونی قصد قربت بکنی. نمیدونم روشن شده. فرق است. این سوالت هم مثل همون سوال قبلی دقیق بوده. همون سوالی که روزم پرسیدی راجع به راوی. که گفتی اگه خودمون، الان حتی داره گفتی، که اگه خودمون بودیم و خودمون از این روایت چنین استظهاری نمی کردیم. این هم همون طوری هم دقیقه. حالا طوری هم نیست. جوابش هم نگرفتیم. مثلا نیست. من برزه برم بگم. فل جمله کافی. این هم دقیقه. اینجا قصه عبادته. عبادت ذاتش مقربیته، بنابراین وقتی یک عبادتی تجویز شد ملازم است با این که چی باشه؟ بگید مطلوب باشه،
تو
مستحب باشه، عبادت مطلوب باشه.
چرا نمیتواند مباح باشد بخونی؟
چون این عبادت نیست دیگه، عبادت نیست تقرب.
بالاخره این آیه بیان یکی از احکام خمسه رو
بکنه. مباح تو عبادت معنا نداره مولانا، حکم خمسه راجع به صلات داره میگه، این نمیشه که مباح باشه، نمیشه مکروه مصطلح باشه.
بیانم رو بعد گفتم به این معنی که شارع به شما ترخیص این رو داده که اگر قصر بخوانی هم مشکل نداره.
بله متا این بیان اضافه، این ترخیص داده در قصر، یعنی قصر مشروع شده. اما مشروعیت تمام اینجا هست یا نه دلیل میخواد. علم غیب که من ندارم، که من چه میدانم؟ من علم غیب ندارم. من تو نمازهای عادی میدونستم تمام مشروع است، قصرم میدونستم مشروع نیست. تو نماز مسافر که اومدم شارع من گفت قصر چیه؟ مشروع است. حالا تو نماز مسافر تمام هم مشروع است، از کجا بدونم دیگه؟ این بیان میخواد. لذا اگه تو رفتی تمام خواندی مشکل داره. منتها گیر قضیه اینه که این در مشروعیت قصر، اصل مشروعیت قصر ظاهر نیست، نسه. لذا حجیت ظواهر رو اثبات نمیکنه. خب اینم از این، فقط اون حاشیه اوثق رو بخون نوبت که، چون قسمتش توضیحه، اون یه صفحه توضیح همین هست که بحث شد. اون حاشیه اوثق رو بخون که ولو به حکم اصالت الاطلافی باقی روایات.
حالا
بخون
تبریزی
اوه.
نمایت حمل المطلق على المقید في مكان المقید ظاهرم فی بیان القید المنافی للاطلاق.
آه باید منافی باشه، چون حمل مطلق بر مقید جمع عرفیه، مال فرض تعارضه. تا تا تعارضی نباشه تا تلافی نباشه عمل مطلق و مقیدی هم نخواهد بود. خب
ولی مقام لیسا کذالک متنافیه نیست. لعنه تمسو کبو بالاصل علا تقدیر تنزل و حصول شکی کون المراد به اعتبار تفسیر اعتباره فی العمل به ظاهر الآیه.
چی گفتی؟
اعتباره خبر کونه. میگن که تمسکش در اینجا به اصل این که ما بخوایم بگیم که حمل مطلق بر مقید بکنیم، بنابر اینه که ما بخوایم شک بکنیم در این که تفسیر چه چیزی رو داره میگه، این که آیا عمل در ظاهر آیه هم تفسیر خوانده میشه یا
اینه. اون وقت فسرت لب کجا میخوره؟ اگه فسرت به ظهور میخوره یا به مدلول دیگری غیر از اون مدلول ظاهر میخوره؟ خب
این یه طرفش به عمل به ظاهر الآیه او العمل به مراد الواقعی الذی خلاف المتواتر منها، یه طرفش عمل به خود ظاهر، اون طرفش نه مراد واقعی که ما بخوایم اصل مطلب رو بخوایم بفهمیم
که اون وجوده که با ظاهر آیه نمیخونه. که ضرار و اینا هم پرسیدن دیگه، گفتن که نهفته افعل و وجوب از کجا میاد؟ بلا رایدان
که به جای تمسو که در
حالت الاطلاق این عیزن که تنافی محرز
نشده.
خب سوال نیست تا اول درس چند شد؟ درس چندم این؟
اول درس
15 ان شاء الله هفته بعد الحمدلله رب العالمین. نو بعد گفته شد این شیخ